4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در پیامی به مقاومت فلسطین بر لزوم تسلیح کرانه باختری تاکید کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید هنوز برنامه‌ای برای مقابله نظامی با خلافت اسلامی ندارد. و محمد جواد ظریف در مسکو از مواضع روسیه در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با 5 و علاوه 1 تمجید کرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیامی خطاب به مردم غزه و آنچه فرماندهان مقاومت خوانده صادر کرد. او در این پیام بر لزوم تسلیح کرانه باختری و افزایش توان موشکی فلسطینی ها تاکید ورزید. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای جعفری در پیام خود آنچه را پیروزی عظیم مقاومت توصیف کرده است تبریک گفت و خطاب به مقاومت فلسطین افزود برای مبارزه با اسرائیل باید زیرساخت ها و توان دفاعی را هرچه بیشتر و در کرانه غربی توسعه داد و بر حجم، برد و دقت موشک های خود بیافزایید. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بازسازی مناطق و خانه‌های آسیب دیده و رفاه اجتماعی مردم غزه را در رأس امور و پشتیبانی‌ها دانست و به مردم غزه اطمینان داد که مردم ایران و سپاه پاسداران در همه زمین‌های دفاعی و اجتماعی آنها را یاری خواهد کرد. محمد علی جعفری در این پیام اسرائیل را رژیم پوشالی، خونخوار، سفاک و کودک کش نامید و اطمینان داد که جمهوری اسلامی ایران تا فروپاشی اسرائیل در کنار مقاومت فلسطین خواهد بود. سازمان ملل متحد اعلام کرد که 43 مأمور ناظر این سازمان که در بلندی‌های جولان مرز سوریه و اسرائیل مستقر شده بودند در پی هجوم گروه‌های اسلامگرا به آن منطقه ربوده شدند و 81 تن دیگر نیز در محاصره قرار دارند. دفتر بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد 81 صلحبان دیگر این سازمان که در منطقه مستقر شدند نیز در میانه نبرد بین شبه نظامیان و نیروهای ارتش سوریه گرفتار شدند. به گزارش رویترز این نیروهای حافظ صلح از کشورهای فیلیپین و فیجی به منطقه اعزام شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است تمام توان خود را برای آزادی نیروهای خود و بازگرداندن آزادی کامل به منطقه به کار خواهد گرفت. باراک اوباما روز پنجشنبه گفت ایالات متحده آمریکا هنوز برنامه‌ای برای مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی در سوریه ندارد. به گزارش رویترز تصمیم هفته گذشته آقای اوباما برای آغاز پروازهای شناسایی بر فراز سوریه احتمال آغاز حملات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی را مطرح کرده بود. باراک اوباما همچنین خبر داد از جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته برای کمک به تشکیل ائتلافی علیه دولت اسلامی به خاورمیانه برود و نیز چک هگل وزیر دفاع را مأمور کرده است گزینه‌های مقابله با دولت اسلامی را تهیه کند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که اولویت او کسب اطمینان در بازپسگیری مناطق تحت اشغال خلافت اسلامی است. پلیس هلند اعلام کرد که در پی عملیات مشترک هلند و آلمان 3 تبعه هلندی به اتهام جذب افراد، ایجاد تنفر و توطئه چینی برای انجام حملات در سوریه و عراق بازداشت شدند. در بیانیه پلیس هلند آمده است که به دنبال بازداشت یک مرد 24 ساله در لاهه در روز چهارشنبه، یک مرد 32 ساله و یک زن 24 ساله نیز روز پنجشنبه در آلمان بازداشت شدند. از دیگر سو قرار است آلمان روز یکشنبه رسما تصمیم نهایی خود را درباره نوع سلاح‌های ارسالی به کردستان عراق اعلام کند. وزارت دفاع این کشور هم یک گروه نظامی را برای سازماندهی تجهیزات ارسالی در شهر اربیل، مرکز دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق مستقر کرده است. هدف از فرستادن سلاح به کردستان عراق به گفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حمایت از پیشمرگه‌های کرد در جنگ علیه شورشیان گروه خودخوانده خلافت اسلامی یا داعش است. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان بشنوید.
پس از آمریکا، کانادا، دانمارک، کرواسی و آلبانی که تاکنون از نظر نظامی کردهای شمال عراق را در نبردشان علیه گروه داعش یاری دادند، آلمان هم به صف کشورهایی مانند فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و جمهوری چک پیوسته که به زودی حمایت مشابهی را از پیشمرگه‌های کرد به عمل می‌آورند. دولت آلمان قرار است روز یکشنبه 9 شهریور ماه جاری درباره جزئیات سلاح‌های ارسالی به کردستان عراق تصمیم نهایی خود را اعلام کند. با این حال اما محموله‌ای از انواع و اقسام تجهیزات نظامی برای تحویل به پیشمرگه‌های کرد تدارک دیده که عبارتند از 4000 کلاه جنگی، 4000 جلیقه ضد گلوله، 700 دستگاه وسایل مخابراتی، 20 دستگاه فلزیاب، 30 دستگاه مینیاب، 40 دستگاه ابزار و وسیله برای انهدام مهمات و بالاخره 680 عدد دوربین مادون قرمز برای استفاده در عملیات شبانه. این ابزار آلات جنگی اولین محموله‌ای است که به زودی از سوی آلمان راهی کردستان عراق می شود. در ضمن برای سازماندهی و توزیع و پخش این تجهیزات نیز یک گروه 6 نفره از ارتش آلمان در حال حاضر در کردستان عراق به سر می برد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تاکنون در گفتگو با چند رسانه گروهی از ارسال اسلحه به کردستان عراق دفاع کرده و گفته بر پایه مقررات و ضوابط مندرج در قطعنامه سازمان ملل آلمان تنها با موافقت دولت مرکزی عراق به شمال این کشور اسلحه می فرستد.
Es gibt eine UN-Resolution, nach der man nur Waffen auf das Gebiet des Irak liefern darf, wenn die irakische Regierung, die Zentralregierung, einverstanden ist.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ادامه این گفتگو همچنین ابراز امیدواری کرده که سلاح‌های ارسالی به کردستان عراق به دست افراد وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پیکاکا نیفتد، ولی با این حال پذیرفته تضمین کاملی هم برای احتمال دست به دست گشتن تجهیزات ارسالی وجود ندارد. دولت آلمان در حالی که اولین محموله سلاح‌های ارسالی به شمال عراق را آماده کرده، مسعود بارزانی رئیس دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق در گفتگو با چند روزنامه خواهان موشک‌های موسوم به میلان از آلمان شده. این راکت‌های ضد تانک توسط آلمان و فرانسه طراحی و تولید شده و قادرند تا فاصله 2 کیلومتری تانک‌ها و خودروهای زره‌پوش را نیست و نابود کنند. اینکه آیا دولت آلمان چنین جنگ افزاری را به کردستان عراق تحویل خواهد داد و یا نه هنوز روشن نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبری دیگر، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد که عبدالرؤوف ریگی رهبر گروه جیش النصر در شهر دالبندین پاکستان کشته شده است. خبرگزاری های ایران خبر از کشته شدن عبدالرؤوف ریگی و خواهرزادش ابوبکر بر اثر درگیری میان دو گروه جیش العدل و جیش النصر می‌دهند. جزئیات بیشتر را از فرین عاصمی بشنویم.
خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، گزارش داده اعضای گروه جیش العدل در ادامه درگیری‌ها با گروه جیش النصر به مخفیگاه عبدالرؤوف ریگی رهبر گروه جیش النصر هجوم برده و او و خواهرزاده‌اش ابوبکر ریگی را کشتند. این خبرگزاری میگوید گروه جیش النصر در پی اختلاف‌ها برای در اختیار گرفتن منابع مالی از اعضای جدا شده گروه جیش العدل تشکیل شده. ایران و پاکستان گروه جیش العدل را گروهی تروریستی می‌دانند. شبکه خبری العربی اما در گزارشی از کشته شدن عبدالرؤوف ریگی در شهر کویت در غرب پاکستان در اوایل صبح 28 اوت 6 شهریور ماه خبر داده است. العربی از قول منبعی می‌گوید که نیروهای ایرانی در کشتن عبدالرؤوف ریگی دست داشتند. خبرگزاری فارس با انتشار خبری مشابه خبرگزاری ایرنا اعلام کرده طی هفته‌های گذشته به دلیل اختلاف‌های میان اعضای دو گروه جیش العدل و جیش النصر شماری از آنها کشته شدند. جیش العدل گروهی است که در ربودن 5 مرزبان ایرانی در سال گذشته دست داشته، موضوعی که با آزادی 4 نفر از آنها به پایان رسید. اما مقام‌های ایرانی در مورد گروهبان جمشید دانایی‌فر خبرهای گوناگونی منتشر کردند که در تازه‌ترین آنها فرمانده نیروی انتظامی گفته او به احتمال زیاد کشته شده است. پیشتر شبکه العربیه از عبدالرؤوف ریگی در تماسی با آن شبکه نقل کرده بود که او مخالف کشتن جمشید دانایی‌فر بوده است. او در این مورد به خواست چهره‌های سنی مذهب برای انصراف از کشتن آقای دانایی‌فر هم اشاره کرده بود. این تماس بعد از آن انجام شد که اخباری در مورد کشته شدن جمشید دانایی‌فر منتشر شد. شبکه تلویزیونی جیو در پاکستان در دسامبر سال 2010 خبر از بازداشت عبدالرؤوف ریگی در خاک آن کشور داده بود. این دستگیری بعد از حمله به مسجد امام حسین چابهار در سال 1389 که ده‌ها کشته بر جای گذاشت انجام شده بود و در آن زمان جندالله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.
آفرین عاصمی گزارش میداد. اما یک خبر کوتاه رو با آگاهیتون برسونم. حسن رضیانی، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما، در سن 83 سالگی در بیمارستانی در تهران به علت ایست قلبی درگذشت. آقای رضیانی به خاطر ایفای نقش عین الله باقرزاده در سریال های صمد شهرت فراوان داشت. اگر شما خاطره ای از نقش آفرینی های حسن رضیانی دارید، میتونید با 2042-021-12-2112 با ما در میون بگذارید. در ادامه شنونده برنامه زنجیره ملاقات از آرش حسنی خواهید بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل شهر سوفیان از توابع شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی است. در دوران تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس تهران فعالیت‌های دانشجویی را تجربه کرد و از فعالان دانشجویی این دانشگاه بود. آیت مهرعلی بیگلو پس از اتمام تحصیلات به زادگاه خود بازگشت و به انجام فعالیت‌های مدنی و فرهنگی مشغول شد. این فعالیت‌ها در خلال سال‌های 81 تا 83 چند بار دستگیری و بازداشت را برای او به همراه داشت. از جمله آن که در آذر ماه سال 82 در مراسم بزرگداشت محمد تقی زهتابی، مورخ، فعال سیاسی و از اعضای حزب دموکرات آذربایجان بازداشت شد. شرکت در مراسمی که در تیر ماه سال 83 برای بزرگداشت بابک خرم‌دین برگزار شده بود، موجب بازداشت آقای مهرعلی بیگلو در تبریز شد. او از جمله افرادی است که هسته اولیه تشکیلات جنبش نوبیداری ملی آذربایجان جنوبی یا گروه ینیگاموه را تشکیل می‌دادند. آنها چند ماهی پس از تشکیل این گروه سیاسی که به جدایی آذربایجان از ایران اعتقاد دارد، همراه با شماری دیگر از اعضای این تشکل بازداشت شدند. آقای مهرعلی بیگلو و دیگر اعضای مؤسس ینیگاموه در اردیبهشت ماه سال 89 دستگیر و بلافاصله به اداره اطلاعات تبریز انتقال یافتند. آنها 9 ماه اول را در بازداشت موقت و تحت بازجویی گذراندند تا اینکه آقای مهرعلی بیگلو در بهمن ماه سال 89 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. در نهایت این فعال سیاسی در دادگاه به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. در دی ماه سال 91 و حدود 2 سال بعد از آزادی موقت، ماموران اداره اطلاعات تبریز بار دیگر آیت مهرعلی بیگلو را در شهر سوفیان دستگیر کردند. ابتدا تصور شد که او برای گذراندن دوران محکومیت 1.5 سال بازداشت شده است، اما این دستگیری با تفهیم اتهامی جدید همراه بود. این بار هم اتهام فعالیت در گروه غیرقانونی ینیگاموه به او تفهیم شد. همسر آقای مهرعلی بیگلو در گفتگو با سایت روز آنلاین گفته است همسرش و دیگر اعضای مؤسسه ینیگاموه در تلاش بودند تا گروه و تشکل دیگری با نام و اساسنامه قانونی تشکیل دهند و برای فعالیت آن از مراجع قانونی مجوز اخذ کنند که پیش از این همه بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. این بار قاضی باقرپور رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز در جلسه‌ای که در اردیبهشت سال 92 تشکیل شد، آقای مهرعلی بیگلو را به جرم تشکیل گروه غیرقانونی به 8 سال و به جرم تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد که با احتساب 1.5 سال حبس باقی مانده از پرونده پیشین، او در مجموع به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. آیت مهرعلی بیگلو و دیگر اعضای هیئت مؤسسه ینیگامو در اعتراض به احکام صادره اعتصاب قضا کردند که این اعتصاب قضا انتقال آنها به زندان رجای شهر کرج را در پی داشت. پس از مدتی این فعال سیاسی و مدنی به زندان مرکزی تبریز بازگردانده شد. در اردیبهشت ماه سال 93 آقای مهرعلی بیگلو بار دیگر اعتصاب قضا کرد و خواستار انتقال خود به زندانی در محل زندگیش شد. این فعال سیاسی و مدنی به نگاهداریش در بندی از زندان مرکزی تبریز که محل نگاهداری مجرمانی مرتبط با مواد مخدر و معتادان است اعتراض داشت. در مدتی که آیت مهرعلی بیگلو و دیگر بنیانگذاران تشکل ینیگامو زندانی بودند، سازمان عفو بین الملل و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه‌ها و نامه‌های از وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی این زندانیان شدند.